الحسنى
أسماء الحسنى
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد.
مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنى، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر
اسماء الحسنى.
المقسط الجامع الغني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت عزیز جل و علا که له الاسماء الحسنى. فرهیختگان و عرفان دوستان ارجمند، سلام و درود بر شما. برنامه اسماء الحسنى را می شنوید. در این برنامه مباحث عرفانی عارف فرزانه آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء و صفات الهی تقدیم حضور شما می شود. در این برنامه بحث دهم را خواهیم شنید که جلسه آن در تاریخ هفتم شهریور ماه 1360 برگزار شده است.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحث در خصوص اسماء جلال و اسماء جمال بود که یک جلسه صحبت کردیم و کلیاتی از مطالب مربوط بر صفات جلال و صفات جمال را من گفتم. کلیاتی که اصولا صفات جلال چیست و صفات جمال به نحو کلی چیست، احکام و آثار هر کدوم را تا حدودی گفتم. حالا اینجا هستم بازی مدار از توضیح هم بیشتر گفته بشه در خصوص همین صفات جمال و جلال مطالبی ارز کنم. آخر مسئله که گفتم نظر نسیم بود که صفات جلال حق یا اسماء جلالی حق، اسماء جلال حق، اسماء صفات گفتم یکیست، فرقش با اعتبار اسماء جلال یا صفات جلال، اینها به اصطلاح در ربوبیت حق نسبت به موجودات و مخلوقات، اونجا که حق با صفت ربوبیتش با اسم رب، با صفت رب، با اسم رب، با تعین ربوبی موجودات را تربیت می کند، یعنی خلق می کند، ایجاد می کند و بعد تقدیر می کند، به راه می اندازد، تکمیل می کند، به سوی خودش می برد، این همون ربوبیت. اینا یعنی مجموعه معنی ربوبیت، خلق و ایجاد و تقدیر و اندازه‌گیری و دادن استعدادها و تعیین راه و به حرکت انداختن و به سوی کمال بردن، به سوی خود بردن، اینا مجموعه همون ربوبیت خداست. صفات جلال در ربوبیت، یعنی در تربیت حق، خلق و تدبیر که اون ربوبیت، ایجاد و تدبیر. صفات جلال نقشش یا اثرش در ربوبیت، اون صفات جلالی که از انشعابات اسم رب است، صفات جلال نقشش در ربوبیت، نظرتون هست گفتم برکنار کردن و کنار زدن نقایص و عیوب و کمبودهای موجودات است. یعنی نقش صفات جلال به این صورتی که هر موجودی در زیر تربیت ربوبیت حق از ناحیه صفات جلال عیوب و نقایصش برطرف میشه، به این معنی که صفات جلال موجود را، اسماء جلال حق و صفات جلال حق، البته در مظاهر اسباب و علل، این یادتون باشد که همه صفات به طور کلی، همه صفات در ایجاد و وجود و مخلوقات نقشی که دارند از طریق مظاهر و جلواتشون هست که اون اسباب و علل است. صفات جلال از طریق مظاهرش یعنی اسباب و علل حاکم در وجود در تربیت موجود نقشش این است که عیب و نقص موجود را به اصطلاح کنار میزنه. به چه صورت؟ به این صورت که خوب دقت کنید، به این صورت که موجودی که حرکت میکند به سوی خدا در سیر عبودی و در سیر تسبیحی یا در سیر تکاملی، موجود در حرکتش به سوی خدا از ناحیه صفات جلال به صورت ظاهر کنار زده میشه، به صورت ظاهر امر سطحی اگر بنگریم از ناحیه صفات جلال موجود در حرکتش کنار زده میشه. صفات جمال هم از طرف دیگر موجود را جذب میکنه به سوی خدا. این جذب از ناحیه صفات جمال و اون دفع از ناحیه صفات جلال نتیجهش می شود که موجود هم می رود جلو و هم حرکت می کند و هم به سیر خودش ادامه می دهد و هم از نقایص خودش هی قدم به قدم به اصطلاح اون چیز می شه، پاک می شه و بالا می ره، یعنی نقایصش هی می موند و می ماند و خودش حرکت می کند، ای جلوبش برطرف می شه، خودش حرکت می کند. این جذب و دفعی که از ناحیه صفات جمال و از ناحیه صفات جلال از طریق اسباب و عللی که مظاهر این دو صفات هستند پیش میاد. در تشریح مسئله بازی مدار مطلب و بحث میدم، خوب دقت کنید، چون این چیزیست که در قرآن زیاد، اگر البته انشاءالله اگر موفق بودیم و اهل تدبر بودیم قرآن را فهمیدیم، اون وقت متوجه میشم که روی این مسئله، روی قرآن نکات عجیبی هست و تأکید مخصوصی شده که صفات جمال و جلال در مقام ربوبیت، در مقام تربیت چه نقشی دارن. گفتیم که صفات جمال جذب میکنه، صفات جلال کنار میزنه موجود را. به نظر میاد اینجور سطحی نگاه بکنیم که صفات جمال جذب میکنه، صفات جلال یک جا موجود را میخواد کنار بزنه، یعنی نمیخواد بذاره حرکت بکنه، اونا نمیخوان بذارن حرکت بکنه، صفات جمال هم جذب میکنه. نتیجه این دو جذب و دفع این میشود که موجود عیوبش برطرف میشه، عیوبش میذاره و جلو میره. این معنا که اون صفات جلالی که میگوید نیا، رد میکنه موجود را با اون عیوب و نقایصش که میخواد به سوی خدا بره رد میکنه، نه اگر کامل باشد و نه اگر اون عیوب و نقایصش را برطرف بکنه و بذاره بیاد جلو. دقت میکنید؟ پس این دفع در تحلیل به این صورت میاد، این دفع از ناحیه صفات جلال و این کنار زدن از ناحیه اسماء جلال حق موجود را به این صورت است که نمیگوید موجود به موجود نیا، میگوید بیا و اما با حسب اون عیوب و نقایص به سوی صفات قدس حق بیا. و خلاصه این که نتیجتاً برمیگردیم به اول مطلب، نقش صفات جلال چیه در تربیت موجودات؟ همون کنار زدن نقایص و عیوب موجودات. به بیان دیگر، هر موجودی در حرکت عبودیش به سوی خدا، به طوری که قبلا گفتم و این مطلب را می دانید، در حرکت عبودی و سیر تکاملیش هر موجود، نه تنها انسان، اصلا می طور کلی هر موجود، هر موجود در حرکت عبودی و تکاملیش به سوی خدا از اون نقطه که به وجود آمده و می خواد سیرش را شروع بکنه و از راهش پیش بره، تحت تربیت صفات جمال و صفات جلال قرار می گیره و هر دو صفت، یعنی هم جمالی و هم جلالی، روی موجود کار میکنه. روی موجود کار میکنه به این صورت که موجود را از همون قدم اول میخواد از اون نامونشان خودی که دارد خلاص بشه، که خودشو بذاره بسلا زمین و بذاره بمونه و بعد بره جلو. نقائص در همون خودی ها خلاصه میشه. در هر موجودی یه خودی هست، هر موجودی برای خودش یه نامونشان خاصی دارد. حالا مثال ارز کنم، شما خاک حساب کنید، خاک به عنوان خاک خودی دارد، خودی خاکی اوست، که مادام که اون خودی خاکیش محفوظ است، خاک است و غیر خاک نیست. تعمل کنید خودی چی، چون معمولا کلمه خودی را ما درباره خودمون به کار بردیم. هر موجود برای خودش یک خودی دارد، یعنی اون نام و نشانی که مادامی که اون نام و نشان محفوظ است، آن موجود همون موجود است و بالاتر نمیره. خاک نام و نشان خاکی که دارد خودی خاک است. خاک وقتی وجود آمد میخواد زیر ربوبیت حق قرار بگیره و صفات جمال و جلال درش روی این خاک کار بکنه، صفات جمال جذبش میکنه به سوی خدا، صفات جلالم خاک را نمیذاره، یعنی میگه با نام و نشان و رنگ روح خاکی نمیشه به ساحت قدس، به مثلا مقام قربه حق که ساحتش مقدس است، تو با این نام و نشان، با این رنگ و رخ و با این عیوب و نقائص، با این حدود نمیتونی بیایی، باید اینا رو کنار بزنی. اون میگه باید کنار بزنی، اون یکی هم جذب میکنه. قهرن چی میشه؟ قهرن خاک هم میرود اما هم خاکیشو میذاره میره. فرجو میکنید؟ یعنی از خاکی خلاص میشه، یعنی خودی خاکی را که من خاک بودن خاک است میگذارد میرود. فرضا وقتی خاک حرکت میکنه میشه نبات، دیگه از خاک بودن خاک خبری نیست. باز میخواد نبات شو حرکت کنه، در نبات بودن، در مقام نباتی هم باز یک خودی دارد. دقت میکنید؟ باز خودی عنوان نباتی دارد، نبات هم برخوش خودی دارد، یه مشخصات نامنشان دارد. باز اونجا در برابر صفات جمال و جلال هر که قرار میگیره، صفات جمال جذبش میکنه، صفات جلال رنگ و روح نباتی را کنار میزنه و میره جلو و همینطور تا به اصطلاح تا به سوی خود. خب اینو که را توجه کردید، این تشریح که گفتم خوب دقت کنید که اینجا مسئله را به یک صورت دیگه عنوان میکنه، خوب تعمل کنید، بعدم روی این مسائل خودتون زیاد فکر کنید، بعدم بیرید روی آیات هرچی چیز کردید و کردید و موفق بودید دقت کنید. موجودات الان که داریم قبل از صحنه قیامت، این جنبه خلقی دارن، این منا جنبه خلقی، که اینا در این اینکه مخلوق حقند، در این اینکه آیت حقند، در این اینکه جلوه حقند، در این اینکه جلوات اسماء و صفات حقند، هر موجودی به جای خود، در این حال یه رنگ خلقی دارند، یک وجه الخلقی دارند. خوب تمرکز کنید، یک وجه الخلقی به اصطلاح دارند که یعنی در واقع وجه، وقتی که به هر موجودی ما نگاه میکنیم به عنوان یک مخلوق و به عنوان یک موجودی که به ظاهر یک موجود مستقل است به نظر میاد، یک چیزی است. دقت کنید، یک چیزی است، گرچه معمولا میگیم آیت است، مظهر است، جلوه است، جلوه اوست، جلوه خداست، هر موجودی جلوات جلوه اسم و صفتی از اوست، جلوه اوست. بالاخره ما اینکه میگیم جلوه و آیت و مظهر است و قرآن هم میگوید این همه موجودات آیات حقاً، میگوید که با این همه اینها جنبه خلقی دارن، یعنی به این معنا که وقتی به اینها با این موجودات برخورد میکنیم مثل این که خودشون چیزی هستن، خود را نشان میدهند. دقت کنید، خود را نشان میدهند و اما خودیشون محفوظ است. اما در قیامت این همون وجه الخلقی موجودات، اما در قیامت که همین قافله وجود که به سوی اون نقطه میره، قیامت صحنه است اونجور که از قرآن برمیاد، صحنه است که در اون صحنه عالمی است که در اون عالم، نظامی است که در اون نظام، روز قیامت. قیامت در اون روز، در اون صحنه، در اون نظام هر موجودی از جنبه وجه الخلقیش خلاص میشه و جنبه وجه ربی پیدا میکنه. جنبه وجه الخلقیش از بین میره و جنبه وجه اللهی و وجه ربی پیدا میکنه. اون هفته آیه خوندم یادتون هست چه بود؟ کل من علیها خانن و یبقا وجه رب بکن. حالا این بیانی که امروز میگم دوباره برگردید به اون آیه، نکته جدیدی امروز استفاده میکنیم از آیه. یادتون از اون هفته من گفتم که این آیه را اگه بخوام ساده معنی کنیم که میگه همه چیز فانی میشه و اون چی که میماند وجه خدا، سوزون با معاد و عقاید و ده ها و صد ها آیه دیگر که میگوید همه چیز میماند و نتیجه حرکت و عمل خودش را و از جمله انسان ها میمانند و نتیجه عملشون را خوب بد میبینند، ظاهر آیه این باشد که همه چیز از بین میرند و خدا میماند، دیگه وقت معنی این که انسانی باشد خوبی بدی بهشتی جهنمی جزایی، حالا غیر انسان هم همینطور، این دیگه با اونا نمیسازد. در صورت ده ها و صد ها آیه داریم که اینطور همه چیز میمانند و نتایج و جزای حرکت و اعمال خودشون را انسان و غیر انسان چی میکنند میبینند. پس آیه اون نبود کل من علیها فان، هر کسی فانی میشه فقط فرش خدا باه. معنیش چی میشه؟ معنیش الان با این بیان گفتم باید تعلیم کنیم. میگه که هر من، هر کسی یه وجه الخلقی دارد الان، یعنی قبل از صحنه قیامت یک وجه خلقی دارد برای خودش، یعنی مثل که خودش چیزیست، خودی نشان میده. اما اون صحنه که میاد دیگه از این خود خبری نیست و همین انسان جنبه چی پیدا میکنه؟ جنبه وجه اللهی و وجه ربی پیدا میکنه. فلذا همه کس از بین میره، اون که میماند چیه؟ وجه خداست. یعنی همه هم میمانند، همه انسان هم هستند، اما دیگه انسان به وجه الخلقی نیستند، انسانی که خودشون چیزی باشن نیستن، انسانی هستن که چی نشان میدن؟ خدا نشان میدن. دقت کنید، و یبقا و شربه کل من علیها فانه، هر کسی فانی میشه اما نه نابود میشه، وجه الخلقیش فانی میشه. چی چیز باقی میماند؟ و یبقا و شربه، هر کسی وجه ربی میشه. منتها اینم توجه داشته باشید که هر کسی برای بیجای خودش طوری وجه رب است. علی صلوات الله علیه طوری وجه رب، وجه رب میشه، وجه الله میشه. مثلا ابن ملجم هم طوری وجه رب، اون وجه رب بیست با کدوم صفت، اینم وجه رب بیست با کدوم صفت، هر دو وجه رب بندن. در او رب جلوه میکند با صفتی و در او رب جلوه میکند با صفت دیگری، همه چیز وجه رب بستن. برای این معنی آیه هم اینجا روشن شد. حالا این من این مطلب رو شروع کردم، عطف میکنم به اونی که اصطلاح مطلبی که گفتم، گفتم صفات جلال خاصیتش چیه؟ تا موجود بره به لقای حق برسه، صفات جلال خاصیتش این است که خودی ها را جلال میزنه. به اونجا که میرسه هیچ موجود دیگه از خودی او به عنوان وجه الخلقی خبر نیست، همه چیز که هستن وجه اللهی و وجه ربی جنبه پیدا میکنن و الا با جنبه وجه الخلقی نمیشه به لقای خدا رسید. باید جنبه وجه الخلقی بمونه. جنبه وجه الخلقی خلاصه میشه به زبان خود، من بیشتر از این را نمیتونم بگم، حالا مطلب خیلی هم بهتر از این، ولی بیشتر از این نمیشه گفت. خلاصه که به موجود نگاه کردیم خدا را نشان نداد، این جنبه وجه الخلقی داره، مادامی که اینطور نیست. وقتی رسید به جایی که به موجود نگاه کردیم فقط خدا را نشان داد، حالا با هر صفتی نشان میده، اون وقت دیگه از جنبه وجه‌ال خلقی و خودی خلاص شده و آینه شده برای چی؟ برای رب مرآة حق، آیت حق، مظهر حق و جلوه حق است. اینجا در این زمینه شما به قسمتی از آیات هم دقت کنید، اونها را هم میفهمید که قبل از این نکته و این تشریح ممکنه اون آیات شما مسلمن شما یعنی هیچ کس نمیتونه آیات رو معنی بکنه. یکیشون آیاتی که یک سلسله آیاتی است که میگوید مالکیت خدا در روز قیامت میکنه، خدا مالک روز قیامت است. خب این سوال پیش میاد، مگر خدا همه وقت مالک وجود نیست؟ چرا؟ اون یه چیز دیگه است که الان هم خدا مالک دستوره هم میخوان دیگه، مالک یوم الدین. مگر الان خدا مالک الان نیست؟ مگر مالک واقعی یعنی ملک وجود؟ مالک وجود چیه؟ کیه؟ اوست. الان هم مالک، اما اون مالکی که اونجا هست غیر از اون مالکی که الان هست. یعنی در وجود جز خدا چیزی جلوه نمی کنه، همه جا او دیده میشه. توجه بکنید. حالا از کنم که این آیه دقت کنید، اما آیه را شکنم خوب دقت کنید که آیه چجوریست در این زمینه. یعنی از این قبیل آیات فقط یکی شو کنم که خودتون متوجه باشید این قبیل آیات چه معنایی دارد. همین قبیل آیات مالک یوم الدین، خلاصه آیاتی که برای خدا ملکی در قیامت اثبات میکنه. به ظاهر به نظر میاد که ملک خدا قبل از اون نیست، در صورت که اینطور نیست. اون ملکی که اونجا اثبات معنی خاص داره، معنیش همین است که الان گفتم. یعنی وقتی موجودات در زیر ربوبیت صفات جلال حق از خودی و وجه الخلقی خلاص شدن، هر موجودی در اون نظام چیه؟ وجه الرب است. همه جا فقط خدا دیده می شود و دیگه در برابر خدا چیزی به عنوان چیزی در برابر خدا دیده نمیشه، که اصل مقام تو، اصل بروز توحید و وحدانیت حق است. و جور اصل مرحله بروز و ظهور وحدانیت حق است. دقت میکنید؟ حالا به آیه توجه کنید. توجه کنید چطور میشه؟ الان میگید الان در صحنه ما میگیم، البته ما میگیم قیوم خداست، خدا قیوم و اصل همه موجودات و ما و همه چیز خداست و اگر اونه باشه چیزی نیست، این طوره. اما بالاخره طوریست خیلی این موجودات که یک چیزی مثل که هستن در برابر خدا، یک چیزی هستن در برابر، یعنی چیزی به نظر میاد اما میرسه به جا که چیزی به نظر دیگه نمیاد. اون چه نظر میاد؟ خدای واحد قهار است. معنی قهار اونجا معلومش فقط اوست و سلام دیگه غیر او. نور حق قهره، یعنی نور جلال حق قاهر همه چیز است. همه چیز از بین میره، همه چیز هم هست اما همه چیز جلوی اوست و اون دیده میشه. فقط میگونیم انشاءالله که خدا کنه بفهم. خب حالا این آیه از سوره مؤمن آیه 16، آیه 16 را دقت کنید. یوم هم 16 مؤمن، المؤمن، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. یوم هم یعنی قیامت، روزیست که هم بارزون، انسان ها همه بارزن، یعنی بروز پیدا میکنن، بارزن در مقابل حق، طوری بارزن که لا یخفا علی الله منهم شیء، مخفی نمیماند بر خدا از اون انسان ها چیزی. لمنل بل، این اینطور دنباله آیه، منظور در این دنباله آیه است. لمنل ملک الیوم لله واحد القهار. این در تفسیرش هم هست که ندای میاد که این ندا تعین انداز میشه، همه جا تعین انداز میشه. خب لمنل ملک الیوم، ببینید که ملک و ملک مالک چیست الان؟ الیوم الان جواب بیا چی؟ لله واحد القهار، برای خدای واحد قهار. جز یکی در همه جا دیده نمیشه. اون چی که میماند یکیست و سلام، و اون چی که میبینیم یکیست، و اون چی که میابیم یکیست، و اون خدای واحد است. حالا قهارش هم بین حساب قهار است، که قهار از صفات جلال، صفات جماله، اون دفعه گفتم دیگه صفات جلال، صفات جلال حق است و
قهار رو نصاب میگه لمن الملک اليوم ملک برای کیست الان؟ جواب داد لله الواحد القهار برای خدای واحد قهارون قهار بودنشون در واقع جلال حق خوب اونجا جلوه میکنه و تربیتش را قبلا میکرد اونجا جلوه میکنه و واحد قهار در همه جا جلوه میکنه. خب این یک آیه بود، این قبیل آیات را من فقط از باب نمونه یک آیه خوندم. این قبیل آیات که ملک را مخصوص خدا میکنه در روز قیامت و میگوید فقط ملک مخصوص مالک فقط اوست، به این معنی است و الا نه که قبل از اون مالک او نیست. نه، اونجا روز بروز وجه الرب و وجه الله هست و هیچ موجودی به عنوان مخلوق با رنگ روح مخلوقی چیزی در برابر الله دیده بشه نمیشه. همه جا الله، همه چیز جلوه الله و وجه خداست. یه نمیشه این موجودی وجه خداست با فلان صفت، اون وجه خداست با فلان صفت، این وجه خداست با فلان صفت، همه چیز وجه. یعنی روز ظهور خداست، روز بروز کامل خداست. غیر خدا چیزی دیده نمیشه و چیزی ظاهر نیست. برگرد. خب حالا من از اینجا برم به سراغ یک آیه که وقتی نکات زیاد من را چیز آیات زیاد نمیشدم، بعد در مقام صحبت ببینم که نه نمیتونم اون آرا بگم، فقط یه آیه، اون همه آیات نمیشته بودم، من انتخاب کرده بودم جز یکی نتونستم بگم. یعنی نمیشه، هرچه من تصمیم میگیرم که مطلب را یه قله برم بالاتر میبینم که یه بیش از اون نمیشه. حالا اینا را که فهمیدی چی دیگه، این آثار صفات جلال حق، جلال حق در رویت این نقشه را خلاصه بکنیم که موجود را از اون ابتدای وجود آمدنش میخواد موجود را از نقائص و عیوب و چه خلاصه میشه در خودی موجود هی پاش بکنه و مناسب ساحت بودس حق و لگای حق بکنه و تا ببره پیش. و وقتی به مرحله قیامت که مرحله نهایی سیر موجودات است و ربوبیت تا اونجا کار خودش را میکند، البته برزونم هستا تا اونجا کار خودش را میکند، به اونجا که میرسیم از هیچ موجودی خبری از خودی و نقائصی به نام خودی دیگه باقی نمیماند و همه چیز صورت وجه الله و جلوه از خدا جلوه میکنند همه انسان ها و همه موجودات به طور کلی. خب این قبیل و اینجا هم آیاتی هم که خوندم متوجه شدید. حالا قهرن اینجا هم اون آیات به نظرم دیگه من لازم نیست، یه سلسله آیات که خودتون دیگه اونها را متوجه میشید. یومت بعد در ارض و غیر الارض و سماوات برز لله واحد القهار، شبیه همین آیه چرا خوندم، همه چیز مبدل میشه به غیری، زمین غیر این زمین میشه، چون الان زمین چیزی که خودش نشان میده برشون خلقی دارد، باید طوری باشه زمین میماند از بین نمیره، تو بدله، چون تو بدل میدان منشون بدل شده. یعنی این زمین است اما غیر این زمین است، نه از بین میره نه این است، غیر این است و هم این است، بشر خلقیش از بین میره، چی میشه؟ جنبه بشر اللهی بشر ربی پیدا میکنه. حالا خدا با کدوم صفتش در زمین در خاک در سنگ در اون یکی جیبه میکند و وجه رب میشه با کدوم اسم از اسما؟ حالا اونا را دیگه جزئیاتش که چیز مفصلیست. ببینید یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات، همه چیز تبدل، این کرات اینا همه و سماوات و برزو لله الواحد القهار، اینا بارز میشن برای خدای واحد قهار و خدای واحد قهار در اینها جلوه میکنه، خبری از خود اینها نیست، اینها خود اینها هستن که جلوگاه واحد قهار هستن. خلاصه به هر جا نگاه بکنید چی خواهید دید؟ فقط یک چیز خواهید دید دیگه خبری. و این مرحله، اینو در وسط عرض کنم، این مرحله، این صحنه که همه جا خدا را ببینیم و همه چیز را جلوه از خدا ببینیم قبل از قیامت امکان دارد یا ندارد؟ بله؟ برای سوال شما میکنم الان که برای ماها که هرچی به موجود نگاه میکنیم همه چیز میبینیم، خدا را نمیبینیم و همه چیزم جنبه بشر هست، اما امکان دارد کسی قبل از اون صحنه بیاد اون صحنه همه را وشور قلبی وشور قلبیش از بین از دستش میگیره و وشور ربی بهش میده. حالا هم جهنمه هم بهشت هم خوب هم وطنش میسه انسان غیر انسان اون اصلا موجودات عوض میشن. اما با این همه از جنبه کسی ممکنه قبل از اینکه اون صحنه برسه که موجود از خودی و وشور خلقیش خلاص بشه جنبه وشور را پیدا بکنه، قبل از اون ممکنه موجود را هیچ با جنبه وشور خلقیش همه را وشور خلقی وشور خلقیش از بین از دستش میگیره و وشور ربی بهش میده. هم جهنمه هم بهشت هم خوب هم وطنش میسه انسان غیر انسان اون اصلا موجودات عوض میشن. اما با این همه از جنبه کسی ممکنه قبل از اینکه اون صحنه برسه که موجود از خودی و وشور خلقیش خلاص بشه جنبه وشور را پیدا بکنه، قبل از اون ممکنه موجود را هیچ با جنبه وشور خلقیش یا یعنی اونجا که میخواد با جنبه وشور خلقیش نبیند و با جنبه وشور لایش ببیند یا نمیشه؟ بله؟ میشه دیگه. با اینکه جنبه وشور خلقی دارم من، ممکنه شما اگر صاحب این دید باشید منو با جنبه وشور خلقی نبینید به دیده بالاتر و منو با جنبه وشور الله. حالا خدا با کدوم صفتش در من جلوه کرده؟ جهنمی هم با جنبه با من بچه رب مزل ببینید، من رب بچه رب منتقم ببینید، رب مزل ببینید، رب منتقم، رب نمیتور دیم به اصطلاح. اگر نه بهشتی هستم یا موجود الهی هستم، اگر این چشم داشته باشید منو که واقعیتم هست وشور خلقیم نبینید، وشور ربی هم ببینید، یعنی منو وشه رب رعوب ببینید، رب رحیم ببینید، رب غفور ببینید، رب جمیل ببینید الی آخر. و این دید همونه که قرآن میگه این ما تو ولو حسن ما وشور الله، یه وقتی برای اهلش این میشه. با این که جنبه وشور خلقی دارد میتواند با جنبه وشور ربیش همه موجودات را ببیند. و اونی که مثلا میگیم که مثلا انبیا و ائمه صلوات الله علیه مجمعین، یا اون که علی صلوات الله علیه میفرماید درباره اهل معنا که جهنمی ها را همین الان در جهنم میبینن، بهشت را همین الان در بهشت میبینن، این همون دیدی است که بعضی ها پیدا میکنن و موجودات را با جنبه وجه اللهیش میبینند الان که در پشت وجه الخلقی الان قرار دارد. چشم میخواد دید که حجاب وجه الخلقی را کنار بزنه الان و با وجه اللهیش اون موجود را ببینه. حالا جهنمی چطور معذبه؟ از ناحیه کدوم اسم معذبه؟ یا بهش سمم دیگه. و اونی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که من امتی محبوس شدم، من و قیامت انگوشش اینجور کرد، انگوشش را شد، من با قیامت همینطور بودم. یعنی اون قیامتی که میاد همه چیز وجه الخلقیش را از دست میده و همه چیز را وجه الله میبینن، رسول اکرم صلی الله علیه فرمود من اون موقع در 40 سالگی مبعوث شدم در این بعثتم این تو من و قیامت این تو بودیم، یعنی من قیامت بودم، خدا من در قیامت بودم، من در صحنه قیامت قبل از اینکه به یادم رفته شما هم که یادتان رفته در اونجا من خوندم زاده ثانیس احمد در جهان کی بود؟ صد قیامت بود او اندر ایان، زو قیامت را یکی بیادم نفته زو قیامت را همی پرسیدن چه قیامت تا قیامت راه چند. مثلا میگه از اینکه او خودش صد قیامت بود، اومدی که بود خودش قیامت بود، صد قیامت بود خود وجود رسول. بعد میگه که زو قیامت را همی پرسیدن کو قیامت تا قیامت راه چند. از رسول الله می آمدن گفتن که قیامت چیه خلا. بعد می گفت که خب مثلا می که خب چی بگی به اونا که سوال می کردن، خودش این قیامت بود اون وقت که بود، اونا هم سوال می کردن قیامت چیه کجاست چی طور خلا. بعد یکی زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت راشن، با زبان حال نمی توست بگی که با زبان حال می گفتی بسی که چیز محشر هشت را پرسد کسی. با زمان حال میگفت حالا این آمدن از محشر و قیامت، قیامت را خودش قیامت و محشر بودی حیز محشر هشت را پرسد کسی. بعد دسته میگوید که برای همین که انسان محشر بشه قیامت بشه خودش الان، زان سبب گفتان رسول خوش پیام که رمز موتو قبل موتن با کرام، که میگه که برای همین مسئله بود که پیغمبر صلوات الله علیه میگفت به مردم به انسانها رمز موتو قبل موته که بمیرید قبل از این که بمیرید، برای همین میگفت که قیامت میشید اگر بمیرید قبل از این که بمیرید و قیامت را میبینید، همچنان که مرده ام من قبل موت زان طرف آورده ام بین سید و سود. میگفت شما بمیرید طور که من مردم قبل از این که بمیرم، مردم رفتم دوباره آمدم این سید و سود را از اونجا آوردم، رسول دیگه رفته و بعدم گفتم برو به دیگران هم رو بیام اگه بیام درست میکنم. این مسئله بس، این هم به نکته. خب حالا من اینجا یه نکته دیگری، مسئله دیگری به همین تناسب دقت کردید که موجود در زیر رویت صفات جلال حق باید از نقایصی که با ساحت قدس حق و لقای حق نمی سازد باید پاک بشه و نقش جلال در تربیت موجودات همینه، نقش جلال در تربیت موجودات همین مسئله است. آیه داریم در چیز در قرآن، من نتونستم فرصت نکردم پیدا بکنم در این زمینه که هر همون در مجراش پیش بره دقت کنید. این آیه الان میخونم یکی دو کرد بعدم بعد جلسه اگر خودم پیدا کنم یا خودتون از رو کشف هر چیزی آسان است پیدا کردش، ولی اگر خواست این آیه را هم بفهمید که چیه این آیه را و آیات دیگر که تقریبا لحنی آیه را داره، این آیه خیلی سریع میگه آیات ما کل عمر منهم ان يدخل جنت نعیم، اینا را آیه را من تقریبا حفظ هستم چون از بس جهنمی هستم این آیه را هی مکرر کندم که ما مثلا بهش ما بهش یعنی مقام لگاه خدا دیگه به خدا رسیدن دیگه که آیت ما حالا تمام میکنه همه اینها که برن به جنت نعیم. اینا خلقناهم من ما یعلمون، دیگه که اینا تمام میکنه که برن به بهشت نعیم برسن، مگه نمیدانن؟ کلا اینطور نیست. این چه حرفیست؟ اینا خلقنا همه ما ما نمیدانند که ما اینا را چگونه و از چی خلق کرده ایم، یعنی با این خلقت میخوان برن با به جنت نعیم که نمیشه که بگذارم این آیه را بعد به دوست دکت کنیم چه آیه ایست میگه که ایت من آیا تمام میکنن که برن به جنت نعیم برسن؟ چند لایی که نمیشه که اینا خلقنا همه ما تقریبا آیه را یک غلط نخونم چون گفتم آیه را بد بود ولی مزنشیم کلا اینطور نیست، ما اینا را خلق کردیم از اونش که میدانن و با این خلقت نمیشه رفت و باید این خلقت چه بشه؟ عوض بشه، نه اینکه ما باید نمیتونیم بریم این لحنش داشت باید این نقایص با این رنگ رو نمیشه رفت. حالا حتی بعضی ها خیلی سفت میچسبن میگن حتی با همین بدن باید بریم بهش، حالا اونطور میچسبن حالا روح که هیچ، حالا خدا روح را میگه اونجا روح را میگه، ولی با این همه خیلی بعضی ها میچسبن میگن با همین بدن، همین بدن با همین رنگ این نه با هیچ میساز نه با جهنم، جهنم بری یه ساعت میسوزی خاکستر میشه، اینطور نیست میشه سمه خب اون جهنمی که میسوزی خاکسترم نمیشه. همین بدن ها دقت کنید بعدها اگر خدا خواست فهمید همین بدن، اما همین بدن هم نیست، همین بدن است عوض شده و چلاهی جنبه و چلاهی پیدا کرده، همین روح است اما عوض شده و جنبه بچه اللهی پیدا کرده، چه جهنمی باشد چه بهشتی باشد. بله اینم این قبیل آیات که نظرتون باشد که اگر خواستید یه وقتی نظراتون هم اینا نقش صفات جلال حق. خب برای اینکه صحبت یواش باشه میخوام تمام کنیم بریم به سراغ مطلبی که شیطان گفته، حرف شیطان جاش اینجاست که شیطان یه حرفی زده که بریم سراغ اون حرف که قبلا گفتم، ولی الان جای فهمیدن این حرف از شیطان همینجاست، ولی خود این آیه را از من قبلا شما یا نمیدونم اینجا یا در کانوتوی در جلساتم گفتم که شیطان این آیه که این حرفی زده در آیه قرآن هست جاش اینجاست. شیطان از مظاهر جلال حق، اینجا از مظهر اسم مزل حق، البته شیطان آدم بدیست، آدم نه شیطان بدیست، موجود بدیست، اینو متوجه باشید که خیلی ها وقتی میگن شیطان از مظاهر صفات مزل اسم مزل حقه، از مظاهر جلال حق است و اصلا برای این است که انسانها را چیز بکنه، اون وقت پس به خودش چی تفسیر دارد؟ نه، حالا اون خودش بحثش جهنمیست و بالاتر از همه قبل از همه هم مثلا قافل سالار جهنمی هاست، یعنی اون خودش دنبالش میگشون. اما مسئله اینه که من منظور این بود که از یکی از اسماء خدا مزل دیگه، مزل یعنی من یه شای وزل و من یه شای هادی و مزل. مزل اول از این شعبات از صفات و از اسماء این شعبات نمیشن، از صفات و از اسماء جلال حق این شعبات، از این شعبات کدوم اسمه اونها را فعلا چون در صدد بیان اونها نیستیم یا خدا خواست اونو مورد شعبات میرسیم یا نه. بالاخره صفات جلاله، مزل در صفات جلال، از مظاهر این مزل یکیش هم شیطان، یعنی صفات این صفت از خدا یکی از مظاهر شیطان. نقش شیطان چیست؟ شیطان سعی میکنه انسان را، اون که ما اون اندازه که میدانیم، سعی میکنه انسان را از خدا کنار بزنه یا به سوی خدا ببره. سعی میکنه انسان را از خدا کنار بزنه. خب سعی میکنه انسان را از خدا کنار بزنه، چطور میتونه، در کی و در چه صورتی میتونه انسان را کنار بزنه؟ از کدوم جنبه از انسان شیطان استفاده میکنه و انسان را کنار میزنه؟ اگر اون جنبه نباشد دیگه نمیتونه. دقت کنید، شیطان از کدوم مجرا وارد میشه، از کدوم مسیر وارد، از چی چیز استفاده میکنه در کنار زدن انسان از خدا؟ میخواد انسان را کنار بزنه، از اصلا خلاصه میشه در خوده انسان، خلاصه به تو اون صفات بدون دارم تعلقات و خواسته بلن، خلاصش میشه در چی؟ در خودی، چون تعلقات میداند که هم علاقه های ما اون مظاهر خودی هاست، ولی خلاصه میشه در خودی. حالا نمیدونم اینجا وقت بود من اونو میگفتم به شما که چجور خودی سر همه تعلقات چیله میکنه. انسان خود را میخواد و به هر چیزی علاقه دارد، بقای خودش را در اون چیز و داشتن اون چیز میبیند. خلاصه منشه چیه؟ منشه فقط خودیست. شیطانم از ناحیه خودی پیش میاد، اصلا شیطان در خودی خوابیده. حالا فهم شیطان خودش مشکله، که اصلا شیطان اصلا خودش ساختمانش از خودیست، یعنی ساختمان شیطان از خودیست. نمیگم خودی ما شیطانها، از خودی ما استفاده میکنه. باز شما را به تدبر من میخوانم و خدا انشاءالله موفقتون میکنم. شیطان ساختمانش از خودیست. انا خیرون به او، انا که گفته من، منمون ساختمان شیطان است، من و منیت خودیست. حالا خودش موجودیست و اصلا از گماش منیت اینجور، از گماش خودیست، ساختش از خودیست، خودش موجود و جهرن سنخیتش با چی چیزه؟ با خودیست. و از ناحیه خودی و حفظ خودی میخواد موجود را چی بکنه؟ کنار بزنه، یه نظر به سوی خدا بره. قهرن شیطان به عنوان مظهری از مظاهر اسم مزل حق و خلاصه جلوه از صفات جلالی حق، شیطان البته مزل دیگه، به عنوان جلوه از صفات جلال حق، به عنوان مظهری برای اسم مزل حق، موجود را، یعنی انسان را میخواد کنار بزنه. از چرا؟ از راه استفاده از خودی انسان. میخواد خودی را حفظ کنه، خودی را در وجود انسان تثبیت و تأیید و ترشید و تقویت و حفظ کنه. خب اما حساب بکنید، اگر این خودی را، اون جنبه های جمالی حق هم میخواد خودی را چه بکنه؟ چیز بکنه، میخواد موجود را که دارای خودیست، موجود را بکشه به سوی خودش، به سوی خودش بکشی، یعنی خودیش باشد و موجود را بشه به سوی خودش ببرد. جز خودی را کنار میزنه، جلال با از ناحیه خودی میخواد کنار بزنه. در عبارات هم دقت کنید، من میترسم که شما اشتباه بکنید. خیلی میترسن دقت کنید. درش معمولا اونجاها که میترسن معمولا نمیرم سراغ اون حرفا که میترسن، معمولا رو حذف کنن. اینو گفتم دیگه، جنبه های اسماء جمال حق انسان را جذب میکنه، جذب میکنه. صفات جلالی حق از جمله شیطان از ناحیه خودی انسان را چی میکنه؟ کنار میزنه. یعنی با حفظ خودی نمیخواد، به اصطلاح با تثبیت خودی، با حفظ کردن خودی، با ابقاء خودی، با تحکیم خودی میخواد کنار بزنه، یعنی نمیخواد بذار بره جلو. این جذب و دفع، این جذب و سلام رحمت الله، این دفع اون وقتی که انسان جوابگوی شیطان بود، البته دفع مؤثره. اون وقتی انسان جوابگوی رحمان بود، کدوم مؤثر میشه؟ جذب مؤثر میشه. همینقدر شیطان از مظاهر جلال سعی میکنه انسان رو کنار بزنه. چرا کنار بزنه؟ چون خودی دارد. دقت کنید، چون خودی دارد. اگه از خودش خلاص بشه میتونه کنار بزنه؟ مثلا راه نفوذ نداره. شیطان از ناحیه خودی، چون صفات جلال کلا از ناحیه خودی کنار میزنه، یعنی میگه با خودی نیا. قهرن اگر بی خودی رفت میره، اما با خودی خاص بره، اما نمیتونه بره. این کل خاصیت صفات جلال رو تاکید میکنه، اما کل خاصیت صفات جلال این است که میگه با این وصف و با این رنگ رو نیا، میخواد کنار بزنه. و اگر رنگ روحش گذاشت زمین رفت، دیگه صفات جلال مانعش نمیشه. دقت کنید، در مسئله شیطان هم همینطور. شیطان هم اعضای خودی پیش میاد. اگر خودی انسان، یعنی سرگ اعضای خودی انسان رو کنار بزنه، اگر انسان از خودی دست برداشت، دیگه شیطان راه تسلط بشه به انسان ندارن و دیگه نمیتونه کنار بزنه. اگر خودی را حفظ کرد، انسان نمیتونه سوی خدا بره. برای این تقریبا نقش شیطان تا حدودی که باز اون شیطان رو فهمیدن، گفتم یه مسئله مشکل است. برسیم به این آیه که شیطان چی میگه. هر شیطان میزنه، گفتیم که صفات جلال میگه هیچ موجودی از جمله انسان با حفظ خودیش نمیتونه بره به ساحت حضور خدا برسه، نمیشه. اصلا تناسب نداره. اون آیه رو هم خوندم، تناسب نداره هیچ چیزی. خب شیطان چی میگه؟ شیطانم به همین نقطه در اونجا که میگوید من شیطان، من انسانها را کنار خواهم زد، مگر اونها که از خودی خلاص شدن، دیگه اونها راه ندارم، اصلا اونها سلطنت ندارم، سلطه نفوذ ندارم. اونجا چی به این نقطه اشاره میکنه که من چرا اینها را کنار میزنم؟ برای اینکه اینها مناسب ساحت عز و قرص تو نیستن. اصلا مناسب ساحت عز نیستن. عز از اون صفات جلال بالاتر خداست که صفات جلالی دیگر کار میکنن روی موجودات تا موجود را مناسب عز حق بکنن. اونم از صفات جلال ها، از این شعبات عز. این چیز این اسما دیگر از اون شاید. شیطان این حالا این را بکنم تمام آیات را، سوره ساد که فب عزتی که اونجا که خدا گفت که شیطان را ترک کرد، فلان گفت که شیطان آیه 82 83 84 85 این آیات رو خونم کوتاه 4 تا 5 تا آیه است. شیطان گفت که فب عزتی که لعوینه و مجمعین، پس قسم به عزت تو، قسم به عزت تو، من اینها را چی میکنم؟ لعوینه، من اینها را اقوام میکنم، انسانها را را تو که منو ترک کردی، منم اینها رو اقوا میکنم، اجمعین همشان را اقوا میکنم. اما به چی چیز قسم یاد کرد؟ به عزت. یعنی عزتت ایجاب میکنه که چون عزیز هستی، چون عزت داره، اینها هم ایراداتی دارن که با اون نمیتونم به سوی تو که عزیز هستی بیان. تو از عزتت که نمیتونی مفارق، چون عزیز هستی دیگه. خدا عزیز هست، نمیشه خدا را مراقبت کرد خدایی که عزیز نباشه. خدا عزیزی دیگه. کسی که به نگاه خدا میرسه، به نگاه کدوم خدا میرسه؟ به نگاه خدای عزیز میرسه. میگه چون عزیز هستی، با توجه بر عزتت، من همین ها را نمیذارم پیش بیام. یعنی بسا این ها را همونجا که هستن نمیذارم جلو بیان و اینها با اون وضع، یعنی سعی میکنم خودی اینها را تثبیت بکنم تا نتونن با حفظ خودی به سوی تو که با عزت تو این خودی نمیسازد نمیتونن بیان، نمیذارم بیان، یعنی اینا نمیتونن با حفظ خودی قهرم به سوی تو بیان. شیطان فقط سعی خودی حفظ باشه، یه خودی حفظ به خودی خود ما نمیتونیم به سوی خدا بریم و الا شیطان نمیگه به سوی خدا نرید، مستقیما اون نمیگه، سعی میکنه فقط خودی که باشه محفوظ باشه و میداند این خودی محفوظ باشد با ازدهخ نمیسازد و نمیتونه بره به نگاه خدای عزیز برسه. این کار شیطانه برشون بود الا عباده کمه بون مخلصی، مگر اون بندگانه که مخلص هست. خب مخلص هم همونی که مخلص هست خودیست، چیزی از خود، خبری از خود در اونجا نمونده، خلاص شده و خالص شده. خب خدا چی گفت؟ حالا حرف خدا را، جواب خدا، قال الحق، این جواب خدا از اونی که شیطان گفته عمیق‌تر، یعنی هر دو هم میگن کلام خدا ثبت عمیقه. قال الحق و الحق اقول، خدا گفت که، قال خدا در جواب شیطان چی گفت که من به عزتت اینها را اقوا میکنم، خدا هم گفت که فالحق از حق، در حالتی که حق را میگویم حق چیست؟ حق این است که لأملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین، منم پر میکنم جهنم را از تو و از اونای که دنبال را تو هستن، تو که مظهر خودی هستی و اون انسان ها که با حفظ خودی دنبال تو هستن، منم بله حق این است که اینها را جهنم را از اینا پر میکنم، یعنی حق این است اینا نمیتونم اسمی من بیان، یعنی خدا رد نکرد حق شیطان را که تو اقوا میکنه از نای خودی، نه اقوا بر درسته، فالحق و حسد و الحق اگولو، حق را هم که میگویم همیشه من این است که از تو و تابعین تو که در مسیر خودی من چی میکنم؟ جهنم را پر میکنم. پس بنابراین به این نکته توجه کردیم که این شیطان که اینجا قسم به عزت یاد کرده بر اساس مسئله جلال حقه، صفات جلالی حق مانع از این است که موجود با حفظ خودی بره به لقای حق برسه و این صفات جلالی سعی میکنه موجود را به اصطلاح مجرد از خودی بکنه تا بره به لقای حق برسه. و اگر خودی موجود که خلاصه میشه در همه علوم موجود، یوبرس خلاصه میشه در خودی، اگر محفوظ باشد صفات جلالی نمیذارن برسه، اون عزت حق صفات جلالی حق است، مانه میشه از لقا. از طرف دیگر شیطان که از مظاهر جلال است با حفظ خودی انسان را کنار میزنه از خدا. حالا نمیدونم دیگه مطلب منو جمع کرده خود ورشده یا نه. خب یک آیه هم در آخر از سوره ابراهیم، اونجا که ابراهیم دعا میکنه، اینم دقت کنید، 129 بقره، ربنا و بعث فیهم، اینم بخونم دقت کنید که اینم به این تناسب ابراهیم اون وقت دعا میکنه، اون وقت که کعبه را ساخت و بلان میگه که ربنا و بعث فیهم، میگه از امت من یه امت مسلمی قرار بده. اون وقت دعا میکرد، دعای ابراهیم مستجاب شد که رسول الله هم نتیجه مستجاب شدن وجود رسول اکرم صلوات الله علیه، اصلا اسلام نتیجه مستجاب شدن دعای چیز بود، ابراهیم بود، گفت که ربنا و بعث فیهم رسولم، ربنا خدایا و بعث فیهم مبعوث کن تو در آینده در بین اونها رسولی را. اون دعا میکرد ابراهیم که به زمانی که رسول الله مبعوث شد اون زمان دعا میکنه، رسولم منهم، پیغمبری از خود اونها که یتلو علیهم آیاتک، که اون پیغمبر بیاد تلاوت بکنه بر انسانها آیات تو را، و یعلمه هم الکتاب و الحکمه، و تعلیم میکنه کتاب حکمت را، و یزکیهم، و اونها را تزکیه بکنه، پاک بکنه از چی؟ از خودی، از خودی تزکیه میدن، از خودی سیگه. چرا؟ منظور نکته بعدیست، اینه که انت العزیز الحکیم، برای اینکه تو عزیز حکیم هستی، یعنی چون عزیز هستی اگه تزکیه نشند از خودی به سوی تو نمیتونم بیان. پیغمبری به اینها مبعوث کن که اینها را تزکیه بکنه، چون تو عزیز حکیم هستی، اون چون علت که من روی علتش دقت کنید، چرا میگه اینجور پیغمبر بیاد؟ برای تو عزیزی، تو عزیزی و عزت تو با حفظ خوده موجودات نمیسازد که به سوی تو بیان. جلال تو، اسم جلاله تو، صفت جلالی تو که عزت توست، با حفظ خودی و نقائص و عیوب موجودات نمیسازد. باید اون خودی را و وجه الخلقی را به اون شهری که گفتم از دست بدن و وجه الله بشن تا بیان به تو که عزیز هستی برسن. این هم این اندازدگی کفایت تایید بحثمون که انشاءالله خوب تعمل رو کنید و روش زیاد دقت کنید انشاءالله. السلام.